هر راهی رو که میاد وقتی که این راه رو راهبان قدرت شروع میکنن استفاده کردن و بعد از اینا رو به نفع خودشون مردم رو تحریک کردن، بلافاصله آگاهانه هوشیارانه میره یک راه جدیدی رو آغاز میکنه.
بله.
و اجازه نمیده که بلای مصر درش بیاد و جاهای دیگه و بالاخره استقلال خودشو حفظ میکنه، ضمن اینکه مبارزش ادامه میده و در این حال هم اجازه نمیده که نیروهای خارجی بر این مبارزاتش تو استفاده کنه و نباید باشن.
کاملا. و در ضمن هم یک نکته هم اشاره کنم و بحثم دور نشیم که این حرکت اصلا با حرکت به زمان مصدق قابل مقایسه نیست. من دیدم که هم بعضن اشاره میکنن برای این که در اون زمان ایران به دنبال حقی بود که ازش دزدیده شده بود و الان ایران به دنبال بخشی از حاکمیت که اشاره شد به دنبال کاری رفتن که بر اثر حماقت ها و خیانت ها و اشتباهات تا اینجا اومد بود. یعنی دو تا چیز کاملا متفاوت رفتن، اتفاقا کار درست کردن، رفتن مذاکره نشستن، به صحبت نشستن و اجازه ندادن کار از این خرابتر و از این فاسدتر بشه و ضرر رو از هر جا بگیری سوده.
اما این اصلا نکته بررسی میکنیم. من اول برندگان و بازندگان این حرکت رو میگم و بعد میگم که این چه تبعاتی خواهد داشت در آینده.
بله.
کوتاه مدت و بلند مدت. برندگان این که خب معلومه که ایران برنده اصلیشه، چون این بحثا دیگه اینقدر تو جامعه شده لازم نیست که انسان دیگه تکرار بکنه که این تنش زدایی بین ایران و کشورهای دیگه و اینی که دیگه حالا رئیس دولت نمیاد بی خودی بی جهت بدون توانایی عربده های بیمعنی بکشه. من یادم این که تنخوش ها با یکی صحبت میکردیم از طرف داران آقای احمدی نژاد، من گفتش که آقای احمدی نژاد مملکت رو نجات داد و اشتاق خاتمه رو بودم چیکار کرد؟ گفتش آمریکا میخواست به ایران حمله بکنه، بعد اینا رو برداشت برد توی یه جای حساب خلوتی زیر زمین یه جایی و بعد نشون داد که ایران موشک هایی داره که میتونه بزنه آمریکا رو نابود بکنه. گفتم والا این مثل همونی که اون دختر در
آشپزخونه‌اش
ارقام پیدا کرد.
بله.
آمریکا که 57% بودجه نظامی دنیا رو داره و همه چیز هم زیر نظر داره و خیلی موشک درست کردن که از این کارا بکنن. ولی خب از این حرفای بیمعنی یاد زده می شد به هم برد اون شعارهای بیمعنی که نتیجه شون شد که قطنامه های یکی پس از دیگری علیه ما رد شد و کار چنین ترخی رو برای ما ایجاد کرد که ما وقتی که می تونستیم کلی امتیازات بگیریم حالا مجبوریم که به این حد بیام جلو. ولی به هر حال همه میدونن این تنش زدایی فرصت خوبی است برای ساختن مملکتمون. همه جهان الان داره میگه که اگر موانع به حساب تحریم ها از سر راه برداشته بشه ایران به سرعت رشد میکنه. این رو خود آمریکایی‌ها میگن، اروپایی‌ها میگن، اسرائیل میگن و همین دلیل میگن که نباید اجازه بدیم، چون اگه اجازه بدیم این میاد. و خب ما میدونیم که ایران نیروی متخصص داره. ایران قبل از این علمشنگه‌ها در ماوراءالنهر یعنی در تاجیکستان و آسیای میانه سرمایه‌گذاری داشت، در آمریکای لاتین داشت، در افغانستان داشت. الان اگر این اتفاق حل بشه به حساب سرمایه گذاری های وسیعی الان ایران میتونه، چون تنها کشوری که تواناییشو داره که الان در سازندگی عراق، سوریه، لیبی تمام اینها وارد کار بشه. یادتون باشه ایران از سال گذشته سومین تولید کننده سیمان در دنیا، آمریکا سوم بود، ایران چهارم بود، همون ایرانی که زمان آقای رفسنجانی برای سازندگیش مجبور بود که سیمان از شوروی وارد بکنه. الان سومین تولید کننده سیمانه و جالبه که این رو هنر این ملت اینه که با همه دزدی، خفقان، فسادی که وجود داره، در این حال استعداد درونی این ملت باعث رشد کنانش خواهد شد و ما توی زمینه‌های بسیاری هم از این بابت رشد داریم. یعنی اگر به مجرد چیه مقدار فضا امنیت پیدا بکنه، سازندگی تمام این منطقه ناچار و ناگزیر به دست ایرانه، چون که نمیتونم برن منطقه عراق رو مثلا بیاد مثلا انگلستان بسازه یا بره آمریکا بسازه، چون مواد اولیه ما اینجا این فقط دستشه و میتونه بسازه. به هر حال ما رشد اقتصادی بسیار خوبی رو خواهیم داشت، اینا رو همه رو ملت ایران میتونن، هر نظر سیاسی میدونن، رشد که پیدا بکنه، میدان که باز بشه، طبیعتاً از نظر فرهنگی رشد خواهد کرد. بعد این نیروهایی که مفت خوردند و راند خالی کردند، تمام اینا در اون موقع با مشکل مواجه خواهند شد و جامعه رشد میکنه. به هر حال در مورد این که در طولانی مدت ایران این گامش به سوی رشد، باعث امیدواریش البته یک سری نیروهایی که دلشون میخواد که نابسامانی وجود داشته باشه، چون از اون طریق وقتی که فضا امنیتیه، وقتی که پشت پرده است که میتونن میلیاردها دلار همین فسادهایی که الان بشناسی جام بشه، پول معلوم نباشه کجا میره، یک مرتبه یک دکل نفت قلابی اصلا نه وجود داره نه فروخته بشه و و و و و هزاران پولیتیه. وقتی که خب کشور فضا بازتر بشه، من یقین دارم ملت راه خودش رو پیدا خواهد کرد که چگونه فضا رو بازتر بکنه و به حال امیدوارم که این طور که به نظر میاد ایران رو به روی سازندگی میره جلو. اما در این مورد چون همه صحبت میکنن، من از این میگذرم میام یه مقداری به جاهای دیگه میپرسم. آمریکا از این بابت برنده است بین من که دولت اوباما بر مبنای منافع آمریکا، من خیلی معتقد نیستم که مثلا آلاستن انسانیت و اخلاق و برداری نخواد، به حال رئیس جمهور آمریکا است و میخواد آمریکا قوی باشه و آمریکا عبر قدرت باشه و آمریکا بتونه ثروت کشورهای دیگر بگیره برای اینکه خودش در اونان بزرگ بشه. این چیزی با فلسفه آقای اوباما اینه که آمریکا قدرتش در نظامی نیست، در نیروی فنی یا تکنولوژی و مالی و اگر این دوتاست که نشونم داد که وقت مالی رو خواست چطوری واقعا ایران رو گذاشت بشه دیوار. از نظر تکنولوژی الان همه جای دنیا به نوعی به تکنولوژی آمریکا احتیاج دارن، یعنی الان هند، چین، قزاقستان همه جیره خوار تکنولوژی اینجا هستن. تکنولوژی در اینجا به اضافه که اصلا اینترنت و فرزالت عمدتا عصر حساب اطلاعات در دست اینجاست. نیروی نظامی اینها میخواد که برای پشتوانه اون حرکت. بنابراین اوباما از این زاویه دلش میخواد که جنگ در دنیا از توسط آمریکا کمتر بشه. قدرت نظامیش در جای خودش، ولی که عوض این که به جنگ پردازه، تسلط شه بر کشورهای دیگر رو به جای اینکه از طریق جنگ داشته باشه، از طریق تکنولوژی و مالی داشته باشه. منتقد بینتری آمریکا قدرت بزرگتری خواهد شد. من دوباره تکرار میکنم، اون مرسل آزادی خواهی و قردالش نیست. او میخواد که آمریکا قوی‌ترین کشور دنیا باشه و راه قوی بودن رو میگه این نیست که به این برابر حمله بکنیم و خودمون این برابر جیب بندازیم. راه قوی‌تر شدن اینه که ما ارتشمون رو داشته باشیم به عنوان چوب بالا سر، ولی که به جای جنگ کردن از طریق مالی و از طریق فنی منافع خودمون رو افزایش بدیم. چون بالاخره اون که تکنولوژی رو داره در دستش، شما ببینید یه نمونهش، شما نگاه میکنید وقتی که این بیل گیت، خب ببینید چه ثروت عظیمی رو ظرف 20-30 سال به هم زد، 40 سال به هم زد. تکنولوژی قوی داره، همه تلفن ها دستمونه، هی توی چین هم همه بر تلفن های اینجا رو بخرن. یه دونه به حساب شما خرج یه تلفن ساختن چیزی نمیشه که مواد اولش چی نیست. 400-500 دلار میره، بعدم مرتب برنامه هاشو میره و با قیمت های بالا میفروشه. این 10 برابر فروش اصل هست، یا مثلا یه دونه یخچال بفروشه چقدر میگیره، یه دونه تلفن بفروشه بنده یخچال بیشتر میشه. به هر حال این یه سوی دوم که خاورمیانه همینطور که ما میدونیم اون اهمیت قبلش رو از دست داده، برای اینکه خاورمیانه یه موقعی منبع سوخت جهان بود. خود آقای بوش وقتی که برای ریاست جمهوری میرم مرتب گفتش که جهان در دست کسیست که انرژی به حساب نفت و یا سوخت رو کنترل بکنه. قبلا اینطور بود که شما اگر چاهای نفت خاورمیانه رو داشته باشید میتونید به حساب رگ جهان رو در دست داشته باشید، ولی الان با تولید منابع دیگر نفتی که الان هست، میدونید که به حساب از سنگ ها و تولید میکنن، داره دیگه اون ارزش اون انقدر منابع نفتی اضافه میشه که اون منبع خاورمیانه ثانوی قرار میگیره. ضمن اینکه منابع دیگر سوختی مثل آفتاب و باد و قزلالک اینها داره این میاد و ردیق میشه توی مسئله. ولی که جایی که داره قدرت در اونجا در دنیا تمرکز پیدا میکنه آسیای دوره، یعنی چینه و ژاپنه. که اونجا چینه، ژاپنه و بسیار برخای آسیایی تا کشور اون گوشه، به اضافه رابطه ای که با روسیه دارد، ولی بیشتر اونجاست که مسئله است. بنابراین دیگه خاورمیانه درد سره، یعنی نه هم اون اهمیت رو چندان داره و دلش میخواد که به نفع غرب هست که کمتر درگیر خاورمیانه باشه تا بتونه نیروش رو متمرکز در جایی بکنه که قدرت آینده تو اونجاست. هند اونجا، هند، چین، ژاپن، بنابراین نیرو بکشه به اونجا به جایی که تمرکزش رو روی خاورمیانه بسه. همه اینا باعث میشه که الان میخوان که در اون خاورمیانه به نوعی به آرامش برسه. از همه بدتر اتفاقی که افتاده اینه که اینا با اون کشتار بیرحمانه ای که در منطقه کردن و تمام ساخت مملکت رو به هم ریختن و برای هیچ چیز انسان اونجا هیچ ارزش قائل نشدن، خشم رو در جامعه ایجاد کردن که دیوانوار گروه هایی پیدا شدن که این گروه ها رو انقدر اینها ناآگاه بودن که گروه ها رو خودشون هم ایجاد کردن، همچنین که طالبان رو یه موقع ایجاد کردن، بعد داعش رو ایجاد کردن،